سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. من جاوید حسنزاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگه تدابیر جدی را برای تصرف دوباره ولسوالی خانابات اتخاذ کرده است. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برای تان آماده نشر داریم، اما پیش از آن گزارشات و مطالب خبری ما را دنبال خواهید کرد. و حال فعلا توجه کنین به خبرهای داخل افغانستان که همکارم فرشتن ندا تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر پسگیری ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از افزایش بیجور شده ها به علت شدت جنگ ها در این کشور ابراز نگرانی می کند. یک خانم شب گذشته در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار پس از به آتش کشیده شدن جان باخته است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر پسگیری ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قطعات نیروهای اردوی ملی در محل بوده و به زودی این ولسوالی از نظر طالبان مسلح گرفته خواهد شد. این در حالی است که حیات الله امیری ولسوال خان‌آباد قندوز گفته است که صبح امروز ولسوالی خان‌آباد به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. با گفته آقای امیری این ولسوالی به دلیل نبود مهمات کافی و نیروهای امنیتی تازه نفس به دست طالبان مسلح افتاد. در یک خبر دیگر مسئولان محلی ولایت سرپل میگویند قماندار امنی ولسوالی سنچاره که این ولایت صبح امروز در درگیری با طالبان مسلح زخمی شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از افزایش بیجور شده ها به علت شدت جنگ ها در این کشور ابراز نگرانی می کند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت اگر به این مشکل رسیدگی نشود عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
او
میگوید پس از سوریه شمار بیجور شده ها در افغانستان به سطح دوم قرار دارد که این حالت واقعا قابل نگرانی است. اگر به این وضعیت چنین ادامه یابد عواقب ناگوار در پی دارد. آقای میاخیل همچنان گفت از آغاز سال روان تا کنون 170 هزار افغان به علت ادامه جنگ ها در افغانستان بیجور شدند. یک خانم شب گذشته در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار پس از به آتش کشیده شدن جان باخته است. دفتر مطبوعاتی این ولایت با نشر اعلامیه گفته است که این رویداد شب گذشته در ولسوالی بهسود به وقوع پیوسته است. منبع می‌افزاید که تاکنون علت رویداد روشن نبوده و در پیوند به این قضیه خسر و یکی از نزدیکان این خانم بازداشت شده است. این در حالی است که یک دختر 18 ساله در ولایت جوزجان نیز شب گذشته کشته شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم سلطان سرور می‌شنوید.
صدر اعظم ترکیه میگوید این کشور نقش فعالتر در بحران سوریه بازی خواهد کرد تا این کشور به اساس قومی تقسیم نشود. بن علی یلدرم به یک نشست خبری امروز در استانبول گفت ترکیه در مسئله سوریه در 6 ماه آینده چون یک طرف منطقه‌ای فعالتر خواهد بود، به این معنا که اجازه نخواهد داد که سوریه به کدام اساس قومی تقسیم شود و این مسئله برای ترکیه بسیار مهم است. آقای یلدرم گفت که رئیس جمهور بشار اسد امکان دارد یک نقشه در مرحله انتقالی داشته باشد، ولی نه در آینده سوریه. گروه های کردی با برخی گروه های عربی که در صدد سرنگون ساختن رژیم بشار اسد هستند می جنگند و مناطق خود را در داخل سوریه تأسیس کردند. ترکیه بیم دارد که نیرومند شدن شبه نظامیان کرد در سوریه به نفع شورشیان کرد در ترکیه تمام خواهد شد. صدها هزار نفر برای ابراز پشتیبانی از یک شورای که شورشیان حوثی مورد حمایت ایران تأسیس کرده اند امروز در صنعا پایتخت یمن مظاهره کردند. تظاهر کنندگان بیرق‌های یمن را در دست داشته به حمایت از این شورای 10 نفری که ماه گذشته از سوی شورشیان حوثی و حامیان رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح اعلان شد شعار می دادند. این تظاهرات حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را که از سال گذشته به این سو اهداف شورشیان در یمن را هدف قرار می دهد محکوم کرد. ائتلاف به رهبری ریاض از حکومت یمن به رهبری رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی که مشروعیت بین المللی دارد پشتیبانی می کند. یک روز پس از اینکه رئیس جمهور اوکراین پترو پوروشینکو هشدار داد که او یک تهاجم کامل روسیه بر کشور خود را بعید نمی‌بیند، معاون رئیس جمهور آمریکا هر دو کشور را به خیشتنداری دعوت نمود. قصر سفید گفت که جو بایدن دیروز با پترو پوروشینکو تلفنی صحبت کرد و بیان داشت که واشنگتن یک پیام به روسیه فرستاده است که جهان وضعیت را نظارت می‌کند و بر کاهش تنش تأکید کرده است. قصر سفید گفت در حالی که هر دو رهبر در این صحبت تلفنی از تشدید اخیر در جنگ جدایی طلبان در شرق اوکراین ابراز نگرانی کردند، معاون رئیس جمهور آمریکا از اوکراین نیز خواستار خیشتنداری شد. معاون رئیس جمهور آمریکا در حال با رئیس جمهور اوکراین صحبت می‌کند که وزارت دفاع آمریکا سر و صدای اخیر به ارتباط افزایش نیروهای روسی در داخل و اطراف شبه جزیره کریمیا و تطبیقات در آنجا را کم اهمیت تلقی کرد. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت. و دلشاد نظروف از تاجیکستان در مسابقات گرز اندازی در بازی‌های المپیک در برزیل مدال طلا را از آن خود ساخت. این اولین مدال طلا است که تاجیکستان در تاریخ خود در بازی‌های المپیک به دست می‌آورد. نظروف که در بازی‌های جهانی پکنگ سال گذشته مدال نقره را به دست آورده بود، این بار با پرتاب 78.68 متر بر رقیب بلاروسی خود فائق شد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام، عصر بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 32.17، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34.21، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 38.20، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 29.17، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 17.5، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 36.27، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37.26، آسمان صاف. بدخشان بلندترین درجه حرارت 18.2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 26.14، آسمان صاف.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدین. در ادامه این برنامه خبری موضوعات را که برایتان آماده کردیم به این منوال. وزارت دفاع افغانستان تصمیم دارد تا ولسوالی خانواد ولایت کندوز را دوباره از تصرف مخالفان مسلح بیرون سازد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید
من قطعات التشته ده قماناند فرقی قماناند لیوا پا محل کده تدابیر نیول شوی دی هوایی قواه هم پا کندوز کدی نو انشالله مشکل در زر خلیگی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برای برگشت تدریجی و با عزت افغانها از پاکستان کار میکند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین
مجموع که د افغان کډوالو د ستونزو د هواری په برخه کې حلیزل روان دي.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اختطاف تجار نگران است. جان خالق وزیم معاون این اتاق
تقریبا در یک ماه گذشته 35 نفر اختطاف شده و یا پولی شرط گرفته شده. بسیار یک جدی چالش هستند و تاجر بسیار و خطا سخته و باعث کاهش سرمایه گذاری میشه. از این
با عرض معذرت، خانجان الکوزی بود و در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبانتان. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای تصرف دوباره ولسوالی خانوات ولایت کندوز تدابیر جدی اتخاذ شده است. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در محل حضور دارند و به زودی این ولسوالی را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی خواهند کرد. با اساس معلومات مقامات محلی کندز، ولسوالی خان‌آباد این ولایت صبح امروز با دست طالبان مسلح سقوط کرد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان به گونه معقد از ولسوالی خان‌آباد ولایت کندز عقب نشینی کرده و به زودی این ولسوالی را دوباره تصرف خواهند کرد. مسئولین این وزارت اطمینان میدهند که برای واپسگیری ولسوالی خان‌آباد از نزد مخالفین مسلح تدابیر جدی اتخاذ شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع روزا شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
په کندوز کې مشکلات موږ تاییدو په خان‌آباد ولسوالۍ کې
ما مشکلات را در کندوز تایید میکنیم. در ولسوالۍ خان‌آباد نیروهای امنیتی ما به دلیل اینکه از تلفات جلوگیری کرده باشند از ولسوالۍ بیرون شدند، اما قطعات ما در آنجا وجود دارد. قماندانان فرقه و لوا در محلند، تدابیر گرفته شده است. نیروهای هوایی نیز در کندوز است. ان شاء الله به زودی مشکل حل خواهد شد.
مقامات محلی ولایت کندوز میگویند ولسوالی خان‌آباد این ولایت صبح روز شنبه به دست طالبان مسلح سقوط کرد. حیات الله امیری ولسوالی خان‌آباد به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح از چندین جهت بالای مرکز این ولسوالی حمله کردند و سرانجام نیروهای امنیتی افغان مجبور به عقب نشینی تاکتیکی از خان‌آباد شدند. هفته گذشته طالبان مسلح ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان را نیز تصرف کردند. این در حالی است که عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که برای سومین روز درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی حصارک این ولایت ادامه دارد. طالبان مسلح در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این ولسوالی نیز به دست آنها افتاده است. اما وزارت دفاع افغانستان با بیان این که ولسوالی حصارک تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد گفت که در عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی تلفات سنگینی به مخالفین مسلح وارد شده است. شماری از کارشناسان امنیتی میگویند که افغانستان در یک جنگ گسترده نااعلام شده با استخبارات منطقه مواجه است و در چنین حالت سقوط موقتی برخی ولسوالی ها حیران کننده نخواهد بود. عبدالباری عارض یکی از این کارشناسان:
در قدمه اول باید قوای هوایی تجهیز شود و در قدم دوم یقینا که هماهنگی سه قوای امنیتی کشور که عبارت از وزارت دفاع و وزارت داخله و امنیت ملی است دیگه هم ضرورت است که باید هماهنگی بیشتر و بیشتر شود.
آقای بارز یکی دیگر از دلایل ادامه جنگ در افغانستان را دست دروزی های برخی از مقامات محلی و زورمندان عنوان کرده میگوید که باید از کار آنان جلوگیری شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر عملیات نیروهای امنیتی افغان در برخی ولسوالی های 13 ولایت افغانستان به شمول ننگرهار، کندوز، بدخشان، نورستان و تخار ادامه دارد و سعی می شود تا مخالفین مسلح دولت در این ولایات سرکوب شوند.
در گزارش همکارم آرزو قیاسی شنیدین که وزارت دفاع افغانستان میگه بر علاوه از اینکه در کندوز عملیات ها جریان داره، در برخی ولایات دیگه به شمول ننگرهار هم عملیات ها به خاطر سرکوب مخالفان مسلح ادامه داره. همی اکنون همکارم محمود شینواری را در خط تلفن داریم از ولایت ننگرهار. قسمی که گفته میشه از 3 روز بیسو در ولسوالی حصارک ننگرهار درگیری بین نیروهای افغان و مخالفان مسلح جریان داره. میخوایم در مورد جزئیات تازه از آقای شینواری بشنویم که در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار چی میگذره. شینواری صاحب سلام، خدمت شما. بفرمایید در مورد درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار به شنونده ها جزئیات بدین.
ډیر زیات مون په حصار کې سوال کې چې د ولایتي طرف ترمنځ کې د لوکي ورځ راځي نن درې ورځې چې په حصار کې سوال کې د افغان امنیتي ځواکونو او سوال طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. اوس هم دغه روانه ده د ولایتي ولایت وینا تولا خو یعنی په وینا باندې سیمې ته افغان هوایي ځواکونه همدارنګه ځمکني ځواکونه رسیدلي دي او حالت دې دغه هم تر سره کړی دي. د کوهنا باندې تر یو څه لښته نور پوری وسوا طالبانو ول شو دي. خو بل خو د وسوا طالبانو وین از دلا مجاهد چې ازاګر لري سره اړیکه نیولې و هغه یې بیا د ولسوالۍ د فتح کېدو خبره کوله ویل چې د دې ملګرو لا څه لري دا همدارنګه په دې ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم دي یا لا څه ورغلي دي. همدارنګه چې د سیمې کې د محلي پولیسو قماندان سره موږ خبرې وکړلې هغوی هم دا تایید کړل چې تر ولسوالۍ نږدې ساحو پر وسلوان راغلي دي ولې ولسوالۍ ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو سره ده. خو هغه د مرستو غوښته خپل او که چېرته په وخت مرستې ونه رسېږي ممکن
بله شنواری صاحب، ای خو یک امر طبیعی است وقتی که درگیری در یک ولسوالی یا یک منطقه صورت میگیره، مردم از اون منطقه هم مهاجر میشن و به جای دیگه کوچ میکنن. خبرها از مهاجرت باشنده های ولسوالی سارک چی است که چقدر باشنده های از این بسر از این درگیری ها به جا شدن و فعلا در کجا بسر میبرن؟
تره هغه ځای چې موږ ځایي خلکو سره خبرې کړې دي هغوی اندېښمن دي، ځکه د هغوی په انا باندې له دې وړاندې هم دغسې ورته نښتې د امنیتي ځواکونو وسوال طالبان ته میل شوي وي چې زیات زیان پرې ملکي وګړو ته رسېدلی و، ان د خلکو کورونه هم پکې سوځول شوي وو. دوی وایي د ویر نه خلک له کوره بهر نه شي راوتلی، همهغلته په خپلو ځایونو کې په کورونو کې پټ دي. خو د دې جګړې په اړه اندېښمن دي، دوی که څه هم د ملکي تلفاتو لپاره هم څه نه دي ویلي او نه کوم رپورټونه خپاره شوي، خو خلک اندېښمن دي او په خبره چې دغه مرمۍ د خلکو په کورونو باندې هم لګېږي او که چېرې دغه جګړه بس نه شي نو ممکن عام خلکو ته هم زیان ورسېږي.
خب در قسمت دیگه ولسوالی های ولایت ننګرهار چی خبر است؟ بر علاوه از اینکه در حصارک درگیری وجود داره، دیگه در کدام ولسوالی های ننګرهار در حال حاضر درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان داره؟
په نورو ولسوالیو کې اوس مخامخ جګړه نشته. د هماغه عملیات چې د قهر سیلاب په نامه باندې وو چې هغه د شینوارو ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د داعش وسلوالو پر ضد باندې وو، د امنیتي ځواکونو په وینا باندې لا هم هغه عملیات روان دي، ولې مخامخ جګړه نشته.
بسیار زیاد تشکر. شاه محمود شینواری همکار ما از ولایت ننګرهار بود که در مورد وضعیت امنیتی در ولایت ننګرهار به خصوص در ولسوالی حصارک جزئیات میداد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی ده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. شما میتونین مطالب و گزارشات خبری ما را که از طریق امواج رادیو آزادی و نشر میرسه در صفحه وبسایت ما نیز دریافت بکنین. آدرس صفحه وبسایت ما است www.azadiradio.com. همچنان شما میتونین با صفحه فیسبوک رادیو آزادی مراجعه بکنین، در اونجا گزارشات ما را هم بخونین، هم ببینین و هم شیر کنین. آگاهان نظامی افغان میگن که استفاده از تیاره های بمفغن نوی B-52 با وضعیت امنیتی فعلی در افغانستان مؤثر نه، بلکه سبب تقویت مخالفان مسلح دولت خواهد شد. شمار از این آگاهان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مخالفان مسلح دولت در افغانستان مراکز گستردن ندارند که برای سرکوب آنها به حملات B-52 نیاز باشه. ای در حال است که نظامیان امریکایی تیاره های بمفغن نو B-52 را بار دیگر وارد حملات هوایی در جنگ افغانستان می کند. با آنکه وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملات این تیارات در این کشور چیزی نمی گوید، اما بر هماهنگی در انجام عملیات های هوایی تاکید می کند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
پس از اعلام استفاده مجدد از تیارات نوی B-52 از سوی قوای هوایی ایالات متحده در افغانستان، آگاهان نظامی افغان به این باورند که در حال حاضر نیاز به استفاده از این تیاره ها در این کشور نیست. عتیق الله عمرخیل یکی از این آگاهان روز شنبه به رادیو آزادی گفت مراکز طالبان مسلح و یا سایر گروه های تروریستی در افغانستان تا حدی نیست که برای از بین بردن آن به حملات تیارات بمفغن B-52 نیاز باشد.
درگیری در حال حاضر چریکی بوده و استفاده چنین تیاره استراتژیک برای 2 تا 5 نفر بی‌معنا است. اما اگر برای تضعیف مورال مخالفان مسلح باشد، بحث جای دیگری است. اما این تیاره ها چون برای اهداف بزرگ طرح شده است، در وضعیت کنونی نتیجه نمی‌دهد.
آقای امرخیل میگوید که استفاده از همچو تیارات که تنها برای از بین بردن اهداف بزرگ طرح شده، از افراد ملکی قربانی میگیرد و این کار سبب نارضایتی مردم از حکومت می شود. این در حالی است که نظامیان آمریکایی در حال حاضر در برخی عملیات ها نیروهای امنیتی افغان را پوشش هوایی می دهند و در برابر مخالفان مسلح دولت آنان را حمایت می کنند. کنند. اخیراً جنرال دیوید گولدفین رئیس ارکان قوای هوایی آمریکا گفته است که طیاره‌های بم افکن نوی B-52 را بار دیگر وارد حملات هوایی در جنگ افغانستان می‌کنند. طیاره‌های بم افکن B-52 پیش از این در حملات قوای نظامی ائتلاف بر رهبری آمریکا در سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی نقش مهم را بازی کرده است. B-52 یکی از قوی ترین طیاره‌های نو بوئینگ جنگی آمریکایی می باشد که توانایی حمل 32,000 کیلوگرم بم را تا فاصله 14,000 کیلومتر در یک پرواز دارد. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید اگر طیاره‌های B-52 به هدف سرکوب مخالفان مسلح در افغانستان بار دیگر مورد استفاده قرار گیرد، در قسمت تعیین هدف و گفته وی هماهنگی لازم باید صورت گیرد.
اگر طیاره‌های B-52 هم باشد، مانند سایر قوای هوایی هدفان در هماهنگی با ما تعیین شده و عملیات انجام خواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان در مورد زمان استفاده از این طیاره‌ها چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌ورزد که هدف این طیاره‌ها از بین بردن مراکز مخالفان مسلح دولت در مناطق دوردست و در کوه‌ها خواهد بود. در این حال طالبان مسلح با ارسال خبرنامه استفاده از طیاره‌های B-52 علیه آنان را بی تأثیر خوانده، می‌گویند که فعالیت‌های آنان را تضعیف نخواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین و حال می پردازیم به مطالب و موضوعاتی که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد وضعیت افغانستان بخصوص در مورد اختلافات میان رهبران حکومت افغانستان نوشتن. نسیم شفق همکارم برخی روزنامه های امروز چاپ کابل ورق زده و این مطالب براتون آماده کرده.
ادامه اختلافات سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه و اظهارات رئیس جمهور غنی به مناسبت بزرگداشت از روز استرداد استقلال افغانستان از مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه چراغ در صفحه نخستش نوشته است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نظریاتش را که سبب بروز اختلافات میان وی و رئیس جمهور گردیده است با محمد اشرف غنی در میان گذاشت. در مطلب آمده است که تطبیق کامل توافقنامه سیاسی، نظریات مشترک سران حکومت وحدت ملی در مورد سیاست داخلی و خارجی، برخورد همسان رهبران حکومت با وزرا، اصلاح سیستم انتخاباتی و تعیینات از موضوعات است که رئیس جمهور و رئیس اجرایه روی آن بحث کرده اند. این روزنامه در سرمقالهش گفته است که بنبست سیاسی زمینه را برای شکست نظامی فراهم می سازد. روزنامه ویسا در سرمقالهش گفته است که مشکلات مردم نسبت به جنجال‌های رئیس جمهور و رئیس اجرایه به مراتب بزرگتر و جدی‌تر است. سرمقاله نویس گفته است که قناعت عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در دیدارش با محمد اشرف غنی رئیس جمهور حاصل نگردیده است. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش پرسیده است که مشکل در نوع حکومت است و یا هم در اختلافات به میان آمده بین سران حکومت وحدت ملی. سرمقاله نویس می گوید که نوی حکومت خود زمینه را برای اختلافات، فساد و عدم تطبیق قانون فراهم ساخته و به همین خاطر به گفته سرمقاله نویس مردم خواهان حکومت هستند که مطابق قانون اساسی این کشور باشد. روزنامه سرخط سرمقالهش را زیر عنوان تنش سیاسی و آزمایش بزرگ نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که رئیس جمهور باید با مسائل برخورد جدی کند و به حیث رئیس جمهور افغانستان به هیچ معامله تن ندهد. روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته است که تقسیم مساویانه قدرت میان سران حکومت وحدت ملی راه حل مناسب مشکلات به میان آمده است. و روزنامه دولتی هواد در مطلب این اظهارات محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را به نشر رسانده که گفته است هیچ کس حق مداخله در سیاست خارجی این کشور را نخواهد داشت. در مطلب به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که گروه های مختلف تروریستی از کشورهای مختلف در افغانستان گرد هم آمده و در برابر نظام این کشور می جنگند. این روزنامه در سرمقالهش گفته است که از بین بردن تروریسم مسئولیت همه کشورهای منطقه و جهان است.
وزارت مهاجرین و حوادث کنندگان افغانستان میگه که برای برگشت تدریجی و با عزت افغانها از پاکستان کار میکنه. در این حال شماره از حوادث کننده ها میگن که دیگر امید بر زندگی بهتر در پاکستان را ندارند. نورالله شایان در مورد چیز یاد دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که چند کمیته برای حل کردن مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان کار میکند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت بر رادیو آزادی گفت هر چند حکومت افغانستان از بازگشت باعزت مهاجرین افغان از پاکستان استقبال میکند، اما تلاش دارند تا با متبقی افغانهای مهاجر در آن کشور رفتار خوب صورت گیرد. و این میگوید که پاکستان نیز در این زمینه نرمش نشان داده است.
مجموع که در افغان کډوالو د سوزو د حواری په برخه کې حلیزل روان دي هم
در مجموع تلاش ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان زیاد شده. به سطح دیپلماتیک و با راه اندازی نشست های جداگانه و ایجاد کمیته های فرعی، نماینده سفارت اتشای ما و نماینده های پلیس نیز در یک کمیته کار میکنند و اکنون گزارش های وجود دارد که پاکستان نیز در این زمینه نرمش نشان داده است.
نسبتاً پاکستان په دې برخه کې نرمه خودله.
آقای میاخیل میگوید شمار از مهاجرین افغان تحت نام جرگه متشکل از افغانهای مهاجر در پاکستان به هدف دیدار با رئیس جمهور به کابل میآیند تا مشکلات و خواستهایشان را با وی شریک کنند. فشارها بالای مهاجرین افغان و افزایش در عودت آنان از پاکستان زمان بیشتر شد که نظامیان افغان و پاکستانی در ماه سرطان در منطقه سرحدی تورخم با هم درگیر شدند. پاکستان به خاطر بررسی مشکلات مهاجرین افغان به تازگی هیئت را بر ریاست رستمشاه مومند سفیر از بقیه آن کشور در کابل گماشته است. در کنار آن وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا و عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف نیز با نمایندگان مهاجرین افغان در پاکستان دیدار کرده و از پلیس آن کشور خواسته است تا به آزار وضعیت مهاجرین افغان نقطه پایان گذارند. در این حال شمار از افغانهایی که از پاکستان تازه به این کشور برگشتند میگویند که افغانها دیگر نمیتوانند در پاکستان زندگی آرام داشته باشند. محب الله پیوند در این مورد به رادیو آزادی گفت
نور حالت استوگنه و حالت دیدوی اوسیدل
زندگی در آنجا و کاربار و همه چیز با مشکل روبروست. افغان ها از طرف مردم و دولت پاکستان به تنگ آمدند.
عدیل افغان مهاجر که از پاکستان به کابل آمده میگوید حکومت باید برای مهاجرین افغان شرایط بهتر زندگی را در افغانستان مساعد کند.
همی حالی که مهاجرین افغان در پاکستان زندگی میکنه، حالی او خوشبین نیست که در پاکستان زندگی کنه و دلش همی خواهی خوشحال و خوش میگه که ما در وطن زندگی میکنم، وطن خود جور میکنم، در وطن خود سرمایه گذاری میکنم. خواهم از دولت ارزو داره که مهاجرین یک سهولت برابر کنه.
بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از دو ماه به این سو شمار عودت کنندگان افغان از پاکستان به کشورشان افزایش یافته و تنها در ماه اسد سال روان این رقم به 80,000 تن میرسد. این در حال است که حکومت افغانستان گفته است که بدون بازگشت افغانها از کشورهای بیرونی افغانستان ناتکمیل است و برای کمک و فراهمسازی سهولتها برای مهاجرین افغان وزارتهای سکتوری روی یک پلان جامع کار میکند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که در یک ماه گذشته 35 تاجر در کابل و 4 ولایت کشور اختطاف شده اند. نظیفه محبوبی در مورد چوسیات دارد.
افزایش موارد اختطاف سرمایه گذاران و تجار بر علاوه این که سبب فرار سرمایه ها از افغانستان شده، موزل است که اتاق تجارت و صنایع این کشور را نیز نگران ساخته است. خانجان الکوزی معاون این اتاق روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک ماه گذشته 35 تاجر و سرمایه گذار در افغانستان ربوده شدند و این رقم به گفته وی در مقایسه به سالهای گذشته بی پیشی نبوده است. کابل، ننگرهار، کندز و بلخ ولایات هستند که در چند روز اخیر به گفته آقای الکوزی شاهد 25 رویداد اختطاف سرمایه گذار و یا اعضای خانواده های آنان بوده است.
تقریبا در یک ماه گذشته 35 نفر اختطاف شده و یا پولشان گرفته شده. بسیار یک جدی چالش هستند و تاجر بسیار و خطا ساخته و باعث کاهش سرمایه گذاری میشه که از این جمله تقریبا از سرای شهزاده و از یک پنج نفر سراب ما پولشان گرفته شده. این همی مسئله را ما به وزارت داخله هم در میان گذاشتیم، دستاورده های دارن. اما مشکل ما ای هستن که این همی اشخاص و افراد که دستگیر میشه پس رها میشه. این هم تشویش مالی هست، امیدوار هستیم که مشکل حل شد.
خانجان الکوزی میگوید هفته گذشته حدود 2000 تاجر و سرمایه گذار تنها در کابل جواز فعالیت هایشان را به علت عدم مسئولیت خانواده هایشان به حکومت افغانستان سپردند. او میگوید از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی افزایش ناامنی ها و بهره گیری ربایندگان و گروه های مافیایی از اوضاع بد امنیتی سرمایه های هنگفتی از این کشور بیرون شده و ادامه این وضعیت برای آینده اقتصادی افغانستان بحران آفرین است. در این میان عبدالجبار صافی یکی از این سرمایه گذاران و معاون اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید بدهای حکومت از بهر تامین امنیت جان سرمایه گذاران تنها یک شعار بوده.
یک سرمایه دار باید امنیت فیزیکی و امنیت سرمایهشان باید و مشکل نداشته باشند. شما هیچ وقتی سرازی کار نشده و مردم است که سرمایه خود میگیره و فرار میکنه از افغانستان و میبره در هند و زیاد مردم ترکیه و دبی اموجا سرمایه گذاری میکنه.
وزارت داخله افغانستان در مورد نگرانی و خواستهای اتاق تجارت و صنایع افغانستان و شماری از تجاران افغان پاسخ نداد. اما امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی تامین امنیت جان شهروندان و خصوص سرمایه گذاران کشور را از اولویت و رسالت حکومت میگوید.
با بخش همی گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. همکارم نظیفه محبوبی در استودیو و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر پسگیری ولسوالی خان آباد ولایت کندز تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از افزایش بیجا شدگان داخلی به علت شدت جنگ ها در این کشور ابراز نگرانی می کند. یک خانم شب گذشته در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار پس از به آتش کشیده شدن جان باخته است. صدر اعظم ترکیه می گوید این کشور نقش فعالتری در بحران سوریه بازی خواهد کرد. و صدها هزار نفر برای ابراز پشتیبانی از یک شورا که شورشیان حوسا مورد حمایت ایران تأسیس کردند، امروز در صنعا پایتخت یمن مظاهره کردند.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین و حال توجه کنیم به رویدادهای ورزشی که همکارم خلیل سلطانی آماده کرده است.
در فاینل مسابقات کبدی در شهر کابل امروز تیم کبدی جوانان کابل توانست تیم ولایت لوگر را شکست دهد. محمد فردین زیایی رئیس فدراسیون کبدی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تیم کبدی جوانان کابل توانست 87 در برابر 67 تیم لوگر را شکست دهد.
زیاد شناس به اولویت تیم ملی کبدی را به دوش داخل کابل هست هستند و همین وشکارهای نخبه شالا در رویدادهای بین‌المللی اعزام خواهند شد.
با گفته او 21 چهره برتر به تیم ملی کبدی افغانستان برای مسابقات بین المللی از این مسابقات انتخاب شد. در این مسابقات 200 ورزشکار در 11 تیم از مرکز و ولایات شرکت کرده بودند. مسابقات بایسکلانی میان 100 ورزشکار دختر و پسر در بامیان را اندازی گردید. حسین علی کریمی، آمر تربیت بدنی ولایت بامیان، به رادیو آزادی گفت که این مسابقات بایسکلانی به مناسبت روز بین المللی جوانان و تجلیل از روز استرداد استقلال کشور در مرکز بامیان برگزار شد. این مسابقات در فاصله 12 کیلومتر از منطقه خواجه علی تا چوک الکین این ولایت ادامه یافت. آقای کریمی اضافه کرد که در پایان این مسابقه طاهره در بخش دختران و مهدی در بخش پسران توانستند مقام اول را از آن خود کنند. و مسئولین کرکت بورد افغانستان از کمبود جای برای علاقمندان کرکت در این کشور شکایت دارند و میگویند که برای کرکت بورد افغانستان از سوی حکومت باید یک میدان معیاری در نظر گرفته شود. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که آنان در زمینه بزرگ ساختن میدان فعلی کرکت پیشنهادشان را به اداره امور فرستادند. این در حال است که در مسابقه فاینل کرکت لیگ شجدوش یا اشپگیزه که دیروز با پیروزی تیم کابل بازان به پایان رسید، حدود 5000 نفر به علت کمبود جای نتوانستند این بازی را از نزدیک تماشا کنند.
با پخش رویدادهای ورزشی، گزارشات و مطالب خبری ما در اینجا به پایان رسید. در ادامه برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را دنبال کنید که همکاران ما قسیم سولمل و روزانه حبیبزاده آماده کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با آنکه از تصویب قانون اساسی کشور 13 سال میگذرد، ولی با آن هم سروی های تازه نشان میدهند که در این مدت به استثنای یک ماده بقیه مواد قانون اساسی نقض گردیده است. نهاد بنام خانه آزادی در سروی خود می افزاید که در نقض قانون اساسی هر سه قوه دولت نقش داشته، اما مورد بیشتر توسط قوه اجراییه نقض شده است. بر اساس این گزارش، قانون اساسی صلاحیت بیشتری به قوه اجراییه داده و این مسئله باعث نقض مورد بیشتر شده است. اینکه قانون اساسی افغانستان تا چه حد نقض گردیده و چه نهادهای در نقض آن دخیل بوده و یا اینکه قانون اساسی فعلی افغانستان خلاهایی دارد که باید رفع گردد، این و سایر مسائل را من قسیم سولمل در برنامه حق چیست با محمد قاسم هاشمزوی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطرح نمودم.
بسیار زیاد تشکر جناب هاشمزوی صاحب که در ما فرصت دادین. اخیرا یک احصایه که از طرف بعض از نهادها صورت گرفت، دو اشاره شده بود که به استثناء یک ماده قانون اساسی بقیه قانون اساسی افغانستان اصلا تطبیق نشده. واقعا نظر شما چی است؟ آیا چنین مشکلات وجود داره یا وضاحت دیگه داره؟
همین مفکوره بالکل مبالغه آمیز است. مبالغه به این معنی کرده، به طرف منفی مبالغه کرده. شما ببینید که قانون اساسی آمد، مواد داره، فصولی داره که به سال فصول مواد ازی ریاست جمهوری به وجود آمد، شورا به وجود آمد، قوه اجرایه به وجود آمد. همین قانونی قسمتاش خود تطبیق شده. به اصطلاح ماده اول کدام ماده را میگه که تطبیق دیگه موادش تطبیق
یک ماده که در او گفته شده که کابل پایتخت افغانستان است، به اساس این ماده باقی تمام مواد قانون اساسی تطبیق نشده.
به ارتباط ازی گفتم همین ریاست جمهوری وقتی که آمده یا انتخابی شده و به جای خود شیشته به اساس قانون اساسی است، یعنی این همین سه قوه که به وجود آمده، شورا آمده در اینجا شیشته، این تطبیق قانون اساسی نیست. بعد شورا جلساتی دارن و معلم دار کزبولیسی جرگه و مشران جرگه است به اساس قانون اساسی است، ولی ادارات حکومتی تشکیل شد به اساس وزرات، تشکیل شد به اساس زمین. ببینید که این تطبیق قضیه اقلا امی کپایی که من میزنم بدون از اینکه بریم به فروعات و به تشریعات دیگه، امی کپای اولی شما را خونسان میکنه که نه، یک ماده نیست، مواد بسیار زیاد از این تطبیق شده. اینجا شک نیست که بعضی مشکلات عدم تطبیق در قانون اساسی موجود است.
بله، اگر مشخصا بگوین که مثلا کدام موارد بیشتر نقض شده و از طرف کدام مراجع مشخصه؟
خب یک قانون اساسی در یکی از ماده های خود میگه که شاهوارها بر اساس انتخابات سری و مستقیم باید است که بوجود بیایه و فعالیت بکنه که تاوری توان نشده. میبینید اینا رو ما در یک پروگرام کاری ساختیم به ارتباط اون مواد قانون اساسی که تاوال تطبیق نشده. مثلا یک ماده قانون اساسی دیگه است که در ماده هفت قانون اساسی است، نه که اگر اندازه تطبیق او به ارتباط کنوانسیون های بین المللی و از که ما به اگر اندازه با اون مشکلات هستیم که تطبیق قضوره یا کمک بوده به اشکال مواجه استیم در قسم.
بینه به حساب از مدت زمانه که تشکیل نو بر کمیسیون معرفی شد، چون کمیسیون قبلی با مشکلات مواجه بود و انتقادات متوجه اونا بود، چی دستاورد خاص را شما برای شنونده ها یاد کرده میتونین که روش بتونیم حساب بکنیم؟
خب اینا در اینجا ما تماس داریم با وزارت های مربوطه و ادارات مربوطه که ایجاب میکنه که ما باید است که قانونی داشته باشیم که در تمام دنیا مروج است، به نام قانون زمینداری میگن یا لند لا میگنشه، که در کل باید تمام موضوعات زمین در موجه باشه که جلوگیری از غصب بکنه، اموال دولت از اموال شخصی مجزا شه و به چه رقم به کدام پرنسیپا. مثلا در یک قسمت ما مکاتیب صادر کردیم به اداره اراضی و که و همچنین به ریاست تقنین که باید است ما شما قوانین داریم در باره زمین، اما تکه و پرچه به هر جای افتیده کی باید در یک کد بیاید.
فکر نمی‌کنید که عدم وضاحت قانون یا مشکلاتی که شما با اشاره کردین که به شکل پراگنده است، همین باعث شده که بالاخره موضوع غصب زمین نسبتاً جدی‌تر باشه و مشکلات از این ناحیه بیشتر باشه؟
خب به وجود آورده به خاطر از اینکه بعضی در خلاهای دلی موجود است که اینمی زمینه رو مساعد می‌سازه برای اینکه بعضی کسا ادعای ناحق بکنن و
یعنی خلاها به ارتباط در قانون اساسی وجود داره شما رو تایید می‌کنه؟
در قانون اساسی ارتباط نداره. قانون اساسی صرف میگه که دولت مکلف است که املاک دولتی را محافظت بکنه یا املاک بیشتر برای شما خواندن نیست. این حال ما به ارتباط ازی باید چی کارهای عملی شود که ماده تطبیق شود. در قسمت به شما گفتم که چی کارهای عملی باید به ارتباط ازی صورت بگیره.
بله، در تطبیق قانون
در تطبیق قانون که تطبیق ازی خب مالندار در یک کلمه خط خونه میشه یا خط نمیشه. این باید است که مواد دیگه داشته باشه که به ارتباط یک جای خونده شه، مثلا به ارتباط زمین.
یعنی مشکل اساسی برمیگرده بازم به مدیرات که شما اشاره کردین که اینا باید تطبیق میکردن که نکردن.
خب
مشکل به اوناست.
اینطور است که ما شما قطعی نگوییم که نکردن، به شکل از اشکال کردن که اما این کلمه ببینه که تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ببینیم که تدابیر از اینا مطابق با این کلمه هست، یعنی باز ما ببینیم اگه تدابیر از اینا خلا داشت دوباره برشان میگیم که خلا داره، تدابیرتان نامکمل ناکافی است. اینا رو باید از هر عمل جرمی که صورت میگیره در قانون باز پیش بینی کرده باشه. ما وزارت تربیت را محکم میگیریم که تو باید کد جزا رو به وجود بیاری. اونا گفتن برای ما کد جزا زیر کار است، بسیار با وقت کم، که تمام جزاهایی که خطور میکنه به عقل انسان در اونجا گنجانیده شود تا مطابق به این ماده قانون اساسی او جزا را از اون قانون بده نبیده دیگه جای نره.
پس یعنی در اینجا مشکل اساسی باز برمیگرده به نبود قوانین مشخص از ناحیه وزارت عدلیه. خب اونا نتونستن کد جزا را مشخص بکنه و بالاخره به اساس از اقدامات هم نشده.
ما خیلی قانون جزا داریم، بله قانون جزایی داریم. مملکت خود ما و شما جرایم به وجود آمده که در اون کد نیست، جرایم تروریستی، جرایم اختطاف های خاص، انواع خاص که باید هر نوع جرمی که در این طول مدت های نوع به وجود آمده نه این باید در کد داخل شود، به خاطر اینکه قانون اساسی گفته اگر در کد نبود جزا داده نمیشه. از این خاطر است که باید این کد نوع به وجود بیاره، تمام انواع جزایی که در ذهن انسان خطور میکنه در اونجا گنجانیده شد، به خاطر که ماده میگه که باید به دیگر جایی تو رفتن نمیتونی که از این خاطر است که تمام موارده که باید جمعوری شود که جرم محکمه به اون جرم گفتن سابق به اساس فقه اسلامی اونا رو جزا میداد که تعذیر است. نه تعذیر چیز است که اصلا قانون را پیش بینی نکرده، قاضی به اساس حکم خود یک موضوع را میگه که اینمی تعذیر است باید جزا میده. باز اونو ماده قانون اساسی که گفته شده بود باید اینمی کل از اینا در اون کد بیاید. این موضوعات است که همین سوال شما را می جواب میگه که به طور مثال قانون اساسی میگه که هر یک متهم که سرش تامه وکیل حق داره، وکیل مدافع، و اگر نداشت دولت برش رایگان بده. یعنی می ببینیم که مساعدت های حقوقی توان زیر داره، یعنی یک مقدار توان داره، فلهازا یک مقدار از این تطبیق شده اما به صورت کامل نشده.
خب رئیس، به نظر شما امی مسائل و مشکلات قبلا هم وجود داشت در کمیسیون قبلی، به نظر شما چرا او وقت اقدامات صورت نگرفت، امی خلاها چرا او وقت مورد بررسی قرار نگرفت که فعلا مطرح میشه و روش کار میشه، چی مشکلات قبلا وجود داشت؟
خب ما در گذشته خود اگر بریم باز مشکلات و نام داشتن تازه نوامده بودن، البته پیشون واضح بود که مواد قانون اساسی باید از مستقیما تطبیق شود. دیپارتمنت داری به وجود آوردن، اونا یه مقدار کارهایی کردن که ما با مجرد که ما آمدیم در اینجا گفتیم نه، ما وظیفه ما مطابق به عنوانی که در سر دفتر ما گذاشته شده مطابق به عنوان کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ما نظارت میکنیم از تطبیقش، و اگر در جای بخلا مواجه بود یا ما مشکل مواجه بود تماس میگیریم با ادارات مختلفه که تطبیق مواد قانون اساسی الزامی است، باید حتما اینا تطبیقش بکنم.
و یک سوال مهم دیگه ای که موضوع خود تشکیل حکومت وحدت ملی است، یعنی حکومت تعهد سپرده که نلوی جرگه را فرا میخوانه، بالاخره در مورد سرنوشت ریاست اجرایی تصمیم گرفته میشه، به نظر شما اگر این کار در وقت مشخصش نشه، در زمان معینش که بعد از گذشت 2 سال است، فکر میکنین در اون صورت چی حالت داره؟ یعنی قانون زیر پا میشه؟ چی موارد باید بند نظر گرفته شو؟
ما شما در افغانستان باید واقعی بین باشیم، واقعی بین به این معنی باشیم که جریانات ببینیم، که جریانات در افغانستان یک جریانات عادی و نرمال نیست. به چی معنی که در بسیاری ولایت های ما جنگ دوام داره، دولت زیادتر توجهش به اون طرف هاست که باید است که امنیت مردم تأمین بکنه، صلح را به وجود بیاره، در مقابل تروریسم یا مبارزه بکنه. ببینید که بسیار آنا یا حالت های عادی از حالت های غیر عادی باید از فرق گذاشته شود. در این حالت ها وقتی که ما ببینیم که آیا در شرایط موجوده که جنگ است لوجرگه داری شجاعی شده میتونم، لوجرگه به معنی چیست؟ که نماینده های مردم باید از تمام نقاط مملکت بیاین، یک جای شود و در اونجا به اساس یک انتخابات مستقیم سری با یعنی مردم رای خود بتنن به نماینده خود تعیین بکنند و بلوی جرگه بیان. اینی حالتهایی است که افغانستان گریبانگیر از اوست.
خب جدا از امو شرایط که فعلا در کشور موجود داره، اگر مسئله قانونمندی رو مد نظر بگیریم، یعنی شما تایید میکنین که در صورت قانون نقض میشه، قسمی که بعضا اشاره میکنن که با تشکیل حکومت وحدت ملی در کل قانون اساسی نقض شد، ولی اگر حکومت وحدت ملی باز با مهلت دو سال خود نتونه امو تعهد خود عملی بکنه، فکر میکنین در صورت
تعهد قانون اساسی نامده وظیفه ما ایست که کلماتی که یا متونی که یا موادی که در قانون اساسی آمده ما در تطبیق از او اقدامات بکنیم و نظارت از تطبیق از او بکنیم. در فلحاظ وظیفه ما در نمیجه در چارچوکات ختم میشه.
سلامت باشین.
مهربانی کنید. تشکر دارم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. برنامه ای هفته هوای تازه روی موضوعی است که چگونه جرأت و اعتماد به نفس خود افزایش بدیم. آیا شما با جرأت هستین یا مثل بعضی از افراد بی جرأت و بی باور هستین؟
گویا فکر می کنم که رنگ از روی پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده. لکن
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه.
یک گپی که می زدیم مثلا او اگر صحیح می بود من نمی تونستم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم.
چگونه می تونیم با جرأت بود و اعتماد به نفس بالا داشت؟ پس برنامه ای هفته هوای تازه را تعقیب کنیم. دوستای عزیز، از دیدگاه روانشناسان بی‌جرأتی و عدم اعتماد به نفس از جمله مشکلاتی است که جوانان در هنگام طفولیت یا تهدید شده و یا حق حرف زدن نداشته و اگر گاهی هم خواستن موضوعی را مطرح کنند از طرف بزرگان خانواده اجازه نمی داشته باشند. بعضی از افراد این مشکل در جوانی رفع می سازند و به خود باوری و جرأت می رسند، اما بعضی ها کم جرأت و بی باور تا پیری باقی می مانند. شاید شما هم در مکاتب و پانتون ها جوانان را دیده باشین که در هنگام صحبت کردن صدایشان می لرزه، جملاتشان خورده می شه، همچنان خشک شدن آب دهن، سرخ شدن یا رنگ پریدگی، عصبانی شدن، زیاد شدن ضربان قلب، بی ارادگی، تصمیم نگرفتن، افسردگی، دست و پاچه شدن و سکته سکته گپ زدن در واقع همچون جوانان بی جرأت می نامن. میگن بی جرأتی نداشتن اعتماد به نفس است. احمد یما جوانی که بی جرأت است و اعتماد به نفس ندارم میگه زبان بیان یک موضوع را نمی داشته باشه. اگر کدام موضوع از او پرسیده شوه رنگش می پره و بندش زبان پیدا می کنه.
وقتی که از ما موضوع پرسیده میشه و میخوایم که رو بیان کنم بند میمانم خودم، همه چیز میفهم اما زبان بیان یا ایرایی از رو نمیداشته باشم، دوان واحد نمیتونم درست تحلیلش کنم، اما حالت روحی خود نمیتونم در امو زمان کنترل کنم. گویا فکر میکنم که رنگ از روی پریده و یا بعضی وقت حرارتم زیاد شده، لکنت زبان پیدا میکنم، سر صورتم میپره بعضی وقت، حتی بعضی وقت احساس میکنم که مثل یک کوره آتش ما سرخ شده.
برخی از جوانان میگن کسی که اعتماد به نفس و به خود باور نداشته باشه نمیتونن فعالیت‌های خود در جامعه ادامه بتن. در این مورد زینب ولی‌زاده محصل پوانزه فارمسی پوانتون کابل میگه
هر انسان طبیعیه که باید بالای خودش باور داشته باشه و احتیاج داره که اعتماد داشته باشه بالای خود، به خاطر که در هر عرصه‌ای که وارد اجتماع میشه باید با خودش باور داشته باشه تا به جای برسه. در صورتی که اعتماد به نفس نداشته باشه نمیتونه مثلا به فعالیت‌های خود در اجتماع ادامه بده. ما خیلی کسایی رو دیدیم که مثلا در مکتب درس میخونن، زحمت میکشن، خیلی لایق هستن، ولی با وجودی که مثلا اعتماد به نفس نداره حتی هم درس را که وقت استاد میپرسه سوال نمیتونه جواب بده. به مخاطر او چیزی را که بیاد داره استادم نمیفهمه که یاد داره، چرا که دستش بالا نبرده یا حاضر نبوده که من مثلا ایره یاد دارم.
دانشمند گفته جرأت نیمه علم است. اگر یک شخص توان ابراز عقیده و دانش خود نداشته باشه به درد نمیخوره. در این میان دو جوان دیگه عامل کمبود اعتماد به نفس، عدم آگاهی و نداشتن علمیت به یک موضوع را از بی جرأتی میدانند.
اسم من احمد خیبر است. اعتماد به نفس وی با سعی، با تلاش، با کوشش، با مطالعه زیاد خود را به یک جان رساندن میشه. وقت ما میتونیم که اعتماد به نفس پیدا کنیم.
نرگس رضایی هستم، محصل صنف چهارم پانزده ادبیات در دانشگاه. به یک از راهش به نظر من مطالعه زیاد است. وقتی که ما آگاهی زیاد داشته باشیم، مثل موضوعی که بخوایم گپ بزنیم، آگاهی داشته باشیم، اطلاعات هم داشته باشیم، به نظر من او وقت دیگه ما هیچ ترس راست نخواد داشتیم.
اما زبیولا ایمان میگه در دل تمام موضوعات هم میفهمه، اما میترسه که اگر موضوع را مطرح کنه اشتباه نباشه، در حالی که امو موضوع را کسی دیگه بیان میکنه. او در این مورد میگه
یک گپی که می زدیم، مثلا او اگر صحیح می بود ما نمیتونستیم که در پیش روی تخته برم در اونجا گپ بزنم یا درس تشریح کنم. می گفتم که شاید غلط باشه، اما در مجلس کسی دیگه بچه‌ها میشست یا دیگه اندیوالای ما بود، او همو گپ ما او می زد. می گفتم کاش این گپ ما می زدیم، به خاطر که گپ ما اون دیگه زدن. باز زمورهایی که ما پیش بردم یا مثلا به کامیابی به پیروزی رسیدم، ما در جلسات اجتماعی مثلا رفتیم در پیش مردم شستیم گپ زدیم پیش همسنپیای ما، باز مو تو ایسا ایسا دیگه اعتماد به نفس پیدا کردم.
از سوی دیگه شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میگه اگر میخواین جرأت و اعتماد به نفس پیدا کنین، هیچ گاهی از اشتباه حراس نداشته باشین.
ما این سال یک مشکل دیگه که داریم که ما را از خودباوری دور میکنه، او تمرکز روی اشتباهات است. اگر ما میخواییم که خودباوری ایجاد کنیم، ما میخواییم خودباور شویم، ما باید روی اشتباهات خود نه، روی موفقیت‌های خود فکر بکنیم و دیگه ای که اشتباهات را اشتباه نپذیریم. مفهوم ما باید از اشتباه نباشه. ما باید از او عبرت بگیریم، ما باید از او درس بگیریم، ما باید از او به یک موفقیت برسیم، یک پل بسازیم باید از او.
فضل‌الحق طاهرزی، محصل پوهنتون کابل، برای پیدا کردن اعتماد به نفس نظر یک عالم شریک ساخته میگه.
یک نویسنده امریکایی هستند به نام براین تریسی، او میگه کامیابی شما در وقت صحبت کردن یا ابراز نظرتان یا اعتماد به نفس 70% به آمادگی گرفتن چی هستند. بنابراین اگر میخوایی اعتماد به نفس داشته باشی و خوب گپ بزنی و نظرتان واضح به دیگه مردم و پیامتان برسانین، میگه آمادگی بگیرین برای اعتماد به نفس. میگه امی ذهنتان که هستن تجسم کنین که شما یک آدم با جرأت هستین. ایتو تجسم وقتی که میگه شو خو میکنین یا صرف صبح اول بیدار میشین، دمی موضوع اولتان که شما سرشان فکر میکنین امیر بگیرین. میگه تا یک هفته امیر یا تا دو هفته سر امی فکر کنین که من یک آدم با جرأت هستم، من یک آدم با اعتماد به نفس هستم، من میتونم که از همگی کده خوب گپ بزنم و نظر خود خوب ابراز کنم و پیام خود خوب برسونم. امی میگه به حیث یک تجربه در ذهن ناآگاهتان میمانه. وقتی که ایمان بعدن که شما به قدم عملی میایین، امی گپ میزنین یا پیامتان میرسانین، امو تجربه که ذهنتان نگه داشته از قبلا، امو همراهتان هستن، بنان اعتماد به نفس دارین و اعتماد به نفستون بالا میره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، برخی از جوانان دیگه هم میگفتند در مسئله جرأت داشتن همه چیز از خود ما شروع میشه. اگر یک جوان ارزش خود بفهمه و به وجود خود اطمینان داشته باشه و به استعدادهای نهانی توجه کنه، بدون شک در انجام کار موفق میشه. تلاش و تشویق خانواده هم در جرأت و بالا بردن اعتماد به نفس جوانان خیلی مهم است. ای سخنان لیمه ساحل، محصل پوهنتون کابل، بیان کرده گفت.
وقتی که از فامیل نمیتونه تربیت کنه، نمیتونه مخاطن از خرطرکی که باید انسان اعتماد به نفس داشته باشه، شما میتونین یه کار کنین. هیچ وقت نگفته که نمیتونین، گفته که میتونی. میخوام اعتماد به نفس دارم. من یک چیزی یادم نداشه هیچ، من میگم نیم این از دیم پرو، من باید کنم اعتماد به نفس من بسیار بالاست. با شما میشه تشویق میکنم به کلگی، به سنفیایم، به در خانه، به کلگی میگم اعتماد به نفس داشته باشین.
اکمل از ولایت کاپیسا، شماری از دوستان و خانواده های جوانان و نوجوانان ملامت کرده، گفت که برای اونا متلک میزنن که ای باعث میشه تا اعتماد به نفس خود از دست بتن.
یک طفلی که در طفلی هدف داشته می باشه، اعتماد به نفس داشته می باشه، می خواهد که در آینده مثلا یک وزیر، والی یا یک مقامی به دست بیاره که نسبت به در جامعه خوب باشه. خو اکثرا در خانواده و از طرف دوستایش او یک قسم رشخند میشه، یعنی خنده سرش میشه که تو نمیتونی به هدفت برسی. حتی جوانایی که فعلا که ما هستیم در قاط ما شاهدید، جوانا زیاتر است که و میگه ما میخواهیم که در آینده یک کارشام یا رئیس پانتون شام، ما سرش خنده میکنیم، میگیم که تو نمیتونی. یعنی امی گپایی که ما برش میزنیم باعث ازی میشه که او به مو هدف خود نرسه، یعنی از مو هدفی که داره شاید دور بیخی امورای خود تبدیل کنه، یعنی نخواهی به خاطر ازی که او فکر میکنه اگر ما میخواهیم که به هدف خود برسم چرا دیگرها گپای ما را تایید نمیکنه که ما شاید به هدف برسم، و اگر نمیرسم خب باید یام نظر بده که ما از میرای خود بیخی باید نرم دمورا.
یکی از بزرگان درباره اعتماد به نفس و با جرأت بودن گفته آنقدر شکست میخورم تا که راه شکست نخوردن بیاموزم، و این گفته اشاره به خودباوری است. بازم شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی میگه بر علاوه حوصله و تحمل برای رسیدن به کامیابی، قبول کردن ریسک یا خطرم مهم است.
ما انسان ها متاسفانه به خاطر به خود باور نمیکنیم یا به خاطر باور خود نسبت از خود از دست دادیم یا به خود باور نیستیم که ما با چالش ها روبرو نمیشیم، ما مشکلات را نمیپذیریم، ما ریسک نمیپذیریم. شما ببینید بزرگترین تجارای دنیا، بزرگترین انسان های موفق دنیا کسایی بوده که به ریسک دست داده، به مشکل آغوش داده، به مشکل تاخته. دیگه ای که اگر ما میخوایم خود باوری ایجاد کنیم یا خود باور باشیم، ما باید یک سلسله مهارت های رکو رشته او شق یا بخش داره او را باید کسب کنیم. یک مسئله دیگه که ما را به خود باوری میرسانه از کم شروع کردن است. خیلی از عزیزا میخواهی که امروز که نو آغاز کرده میخواهی مثل یک کس باشه که 8 سال زحمت کشیده، مثل یک کس باشه که 10 سال زحمت کشیده و متاسفانه به او آرزوش نمیرسه در خیلی از موارد. این طبیعی نیست. پس خوب است ما به قدم قدم موفقیت باور داشته باشیم، به نتایج تصادفی و احتمالاتی زیاد دل نبندیم.
دانشمندان روانشناسی میگن ارزش ندادن به خود باعث بی‌جرأتی انسان میشه. آقای عظیمی از خانواده ها میخواهد تا مانع رشد افکار کودکانشان نشن، بلکه اونا را بگذارن تا دنبال مفکوره و نظریات خود باشن، و از جوانان میخواهد از کم شروع کرده و قدم به قدم به موفقیت باور داشته باشن.
خانواده، رسانه ها، دوستا، همه اینا که کمی هم برش اشاره کردم در خودباوری ما خیلی نقش داره. پس از همه آرزوی میست که به خودباوری جوانا کمک بکنه. اگر روزی دید جوان خسته است، گوشه است، منزوی است، برش کمک کنه و دستشو بگیره. و ما به دوستای ما باوری میست که اگر روز دانه ها را کشت کردین و فراموش کردین که کجا کشت کردین، ناراحت نشین، ناامید نشین، به خود باور داشته باشین، با باران باور داشته باشین. باران بر شما نشان خواهد داد که شما دانه ها را به کجا کشت کرده بودین و روزی بر شما سبزش خواد کرد و بلند از زمین بلندش خواد کرد. و یادتان باشه که دانه ها هم وقتی زبانه میزنه، وقتی بلند میه از بطن خاک که سرش فشار بیه، سرش زحمت بیه، سرش رنج بیه، پس شما هم خود به رنج بدین، به زحمت بدین، به مشکلات بدین، به ریسک ها بدین تا موفق شین و خود باوری ایجاد کنین.
پس داشتن جرأت و اعتماد به نفس کلید موفقیت و اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است. دوستای عزیز، ای بود گزارش ای هفته برنامه هوای تازه. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتون.